همراهان گرامی، بخش کتابزیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام، شبتون بخیر. به کتابزیست امشب خیلی خوش اومدید. کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم کتاب انرژی خورشیدیه. میدونید دیگه ما توی یه کشوری هستیم که گرم و خشک آب و هواش و نور خورشید رو به میزان خیلی زیادی داره و چی بهتر از این که ما بتونیم از انرژی خورشیدی استفاده بکنیم. نویسنده این کتاب نیکی واکر، مترجمش هم آقای بهرام معلمی، انتشاراتی که این کتاب رو چاپ کرده هم انتشارات نردبانه. مصرف انرژی به طور کلی عامل ادامه حیات هر موجود زنده ایه، ولی خب انسان برخلاف همه موجودات زنده دیگه، از گیاهان بگیری تا جانوران، فقط به اندازه نیازش انرژی مصرف نمی کنه. داستانم دقیقا همینجاست. انسان با تولید و مصرف بیش از نیاز انرژی محیط‌زیستش در معرض خطر قرار داده و در مجموعه انقلاب انرژی با تولید و مصرف انرژی و انرژی های پاک و جایگزین آشنا میشیم و میفهمیم که با صرفه‌جویی توی مصرف انرژی میتونیم محیط‌زیست سالم‌تری رو داشته باشیم. یکم به نظرم بهتر به آینده نگاه بکنیم دیگه. علاوه بر ما، فرزندان ما، نوه‌های ما، نتیجه‌های ما، نبیره و ندیده های ما هم قراره که توی این کره خاکی زندگی بکنن، از این محیط زیست استفاده کنن، لذت ببرن و واقعا این مسئولیت ما که تا جایی که میتونیم از محیط زیستمون، از جایی که داریم توی زندگی میکنیم، حفاظت و نگهداری بکنیم و بهش آسیب نزنیم. این حد اقل کاریه که از دستمون برمیاد. شبتون بخیر. خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان و همراهتون بودیم. خدا نگهدار. سلام میگم به شما شنونده های عزیز رادیو تهران، از اینکه همراه ما هستید. از شما صمیمانه سپاسگزارم، از اینکه امواج رادیوی اف ام ردیف 94 و ای ام ردیف 1332 رو برای شنیدن انتخاب کردی. از شما ممنونم. در این لحظه از شما دعوت میکنم که برنامه میدان جمهوری رو بشنوید.
به نام خدا. قسمت دوم برنامه میدان جمهوری رو میشنوید. ما در قسمت قبل درباره سازوکار مجلس به زبان ساده حرف زدیم. این قسمت هم میخوایم درباره سازوکار مجلس به زبان ساده حرف بزنیم. اون تا بخش دوم این داستان هست با ریحانه صادقی، روح الله طالبی و نوید رضا موسوی، سه دانشجوی حقوق دانشگاه تهران، همراه هستیم و پی میگیریم این بحث رو. میدان جمهوری رو میشنوین و همین ابتدای کار من بلا فاصله برم وارد بحث بشم. من اول یه توضیحی درباره بحث گذشته بدم، چون آقای نوید رضای موسوی درباره این صحبت کردن که قدرت‌های خارجی تأثیر داشتن در حضور پهلوی دوم و حتی انحلال مجلس و سرنگونی دولت مصدق. ما به طور کلی در حوزه جغرافیای سیاسی یه بخشی داریم به اسم موازنه منطقه‌ای که قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی، حالا مثلا درباره این صحبت نمی‌کنم که اون قدرت‌های بین‌المللی به حق قدرت بین‌المللی هستن یا نه، این چیزیه که در جهان وجود داره، اساساً تصمیم می‌گیرن وقتی قرار یک دولت یا حکومتی عوض شه، برای اینکه نظام جهانی به هم نریزه بعد از جنگ جهانی دوم، تصمیم میگیرن اینکه چه قدرت‌هایی توی اون منطقه میتونن روی کار بیان که بتونن ثبات بیشتری رو حفظ بکنن. برای همینه که هیچ وقت نمیشه شائبه دخالت دولت خارجی رو نادیده گرفت. در همین مسئله اخیر دولت طالبان که دیگه اینقدر واضح تأثیر قدرت خارجی رو دیدیم، تمام جامعه جهانی متفق القول بر این که طالبان میان قدرت رو در افغانستان به دست بگیرن با هم هم نظر بودن. بگذاریم از این بحث، ادامه بدیم بحث سازوکار مجلس رو به زبان ساده. شما میدان جمهوری رو میشنوید. با تاریخچه مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران این بار آغاز می‌کنیم آقای طالبی.
بله. خب در مورد پیشینه مجلس صحبت کردیم. بعد از وقوع انقلاب اسلامی که خب طبیعتاً هیچ تصور عمومی از این که چه اتفاقی قرار بیفته وجود نداشت، یعنی گروه‌های چپ بودن، گروه‌های اسلام‌گرا بودن، گروه‌های مختلفی بودن که
چپ منظورتون چپ اصلاح طلب نیست، منظورتون
بله،
چپ
سیاسی، حالا نمیدونم کمونیستی میگن چی میگن به این عنوان فعلی شو،
تمام جریاناتی که به نوعی به کمونیسم، سوسیالیسم و چیزهایی که از اندیشه و ایده مارکس نشأت میگیره که یه جور برابری جمعی رو تبلیغ میکنه، به اون جریانات میگن جریانات چپ. به زبان ساده دارم میگم، اگر بخوایم جزئیات بیشتری دربارش بدونیم، خب هر کدوم از اینا مشخصه های خودشون دارن که بحث ما نیست.
بله. و خب هیچ کس نمیدونست که قراره آینده نهادهایی که در حکومت پادشاهی تأسیس شده به چه شکل پیش بره، یعنی قرار بود که، یعنی وجه مشترک تمام گروه های مخالف حکومت پهلوی این بود که این استبداد پادشاهی باید به اتمام برسه و خب برای بعدش برنامه واحدی وجود نداشت. ایده تدوین قانون اساسی زمانی که امام خمینی تبعید شده بودن توی پاریس اونجا مطرح شد، اینکه این حکومت جدید که حالا با عنوان جمهوری اسلامی شناخته میشد که ایدهش از طرف امام مطرح شده بود، گفتن که ما باید یه قانون اساسی در موردش بنویسیم و یه پیشنویسی هم نوشته شده بود که خب طبیعتاً این که آیا مجلس وجود داشته باشد یا نداشته باشد یا اگر وجود دارد حیطه وظایف و اختیاراتش چیه، باید توی قانون اساسی نوشته بشه و به حال پیش بینی بشه. 15 بهمن 57 یعنی چند روز بعد از این که امام وارد ایران میشه، یکی از وظایفی که برای دولت موقت مهندس بازرگان تعیین شد از طرف امام این بود که یک مجلسی تشکیل بشه، حالا به اسم مجلس مؤسسان منتخب مردم.
بله.
برای اینکه قانون اساسی رو بنویسن. خب حالا در نهایت یک مجلسی تشکیل شد به اسم مجلس خبرگان قانون اساسی که این افراد وظیفه تدوین قانون اساسی رو بر عهده داشتن، 28 نفر که فکر می‌کنم 27 مرد و یک خانم، خانم منیره گرجی، قانون اساسی رو تدوین میکنن و بعد در نهایت قانون اساسی به همه پرسی اجرا میشه، به رفراندوم گذاشته میشه و تصویب میشه. توی قانون اساسی ایران اصل ششم، یعنی قانون اساسی که در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی رو برای کشور ایران پیش بینی کرده، مجلس نقش قانونگذاری و نقش نظارت بر اجرای قوانین و نظارت بر دولت یا حالا حاکمیت به طور کلی بتونیم بگیم داره. اما یک مجلس دیگه هم داریم که این رو ما به طور کل میتونیم بگیم جزء مجلس مقننه، یعنی جزء قوه مقننه و مجلسی که ارتباط داره با قانون گذاری هست، که مجلس خبرگان، خبرگان رهبری نامیده میشه، اون هم هست. ولی خب طبیعتا مجلس خبرگان وارد حیطه قانون گذاری نمیشه، بحث نظارتی که مجلس ها در کشورهای دیگر رو دارن رو بر عهده داره،
یعنی نظارت بر رهبری،
بله نظارت بر بخشی از حاکمیت که حالا مقام رهبری باشه رو بر عهده داره، اما بخش قانون گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی هست. و خب این انقدر راحت نبوده، یعنی انقدر راحت نبوده رسیدن به یک مجلس شورا، چون بعد از اینکه حکومت پادشاهی براندازی شده این پرسش به وجود اومده که خب ما قراره یه حکومت اسلامی داشته باشیم، مجلس دقیقا قراره چی کار بکنه، چه نقشی میخواد داشته باشه، با توجه به این که طبیعتا توی همون دستوری که امام برای تشکیل و تدوین قانون اساسی هم هست بر دو نکته تاکید شده، یکی رعایت ضوابط اسلامی و یکی هم رعایت اصول آزادی. این پرسش به وجود میومد که آیا مجلس شورا، یعنی اون چیزی که در قبل وجود داشته یا حالا به اصطلاح مجلس ملی، مبتنی بر ضوابط اسلامی هست یا نه. و اونجا ما میبینیم که حتی این بحثا قبلا وجود داشته، یعنی در خود زمان پهلوی هم به حال افرادی که متشرع بودن این بحثو داشتن که آیا جواز شرعی این که ما بریم رأی بدیم به یکی با عنوان نماینده بره اونجا در چه قالب فقهی و شرعی انجام میشه. آیا مطهری در این مورد بحث کردن، روحانیون دیگه هم بحث کردن، عده مخالفت کردن، عده موافقت کردن.
متمم قانون اساسی هم در همون زمان مجلس اول اومده بود که یک برای روحانیون و جایگاه شریعت و مذهب یک جایگاه ویژه قائل شده بود.
این که میگی مال کیه؟
از زمان مجلس اول
همون مجلس
اول
مجلس اول ملی
که قانون اساسی وضع شد و یک متمم قانون اساسی ما داشتیم درست. که یک فیلتر مذهبی و بر اساس شریعت برای قوانین لحاظ می‌کرد.
بله، در طول دوران پهلوی هم این که قوانین مصوب مجلس شورای ملی باید متکی باشن، یا حالا نگم متکی،
متعارض
هماهنگ باشن با ضوابط شرعی و قواعد شرعی وجود داشته. این هیچ وقت بعد از انقلاب و بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی به وجود نیومده به یک باره، اما خب نحوه سازوکار حکومت در جمهوری اسلامی متفاوت تر میشه، یعنی این ارتباط رو یکم عمیق‌تر میکنه. به هر حال در حال حاضر مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری رو در قانون اساسی، یعنی طبق قانون اساسی در ایران به عهده داره و خیلی کوتاه و گذرا بخوام نقشش و وظایفش رو بگم تیتروار و یک توضیح کوتاه، خب مهمترینش که قانون گذاریه، یعنی اصلا تمام قوانین در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باید توسط مجلس تصویب بشه. نظارت بر عملکرد دولت رو این مجلس این وظیفه رو به عهده داره که حالا به صورت‌های مختلف میتونه این کار رو انجام بده که حالا بعدتر باید توضیح بدیم، یعنی استیضاح میتونه بکنه، میتونه از وزیرها سوال بپرسه، به هر حال نظارت بر عملکرد دولته. بحث تعیین بودجه است و بودجه ریزی این یکی از وظایف مهم دولته. در موارد خاص مجلس میتونه رئیس جمهور رو انتخاب بکنه، یعنی اگر میزان آرا مثلا به یک شکلی باشه که مساوی بشه، حالا یک حالتای خاصیه که فکر نمی‌کنم شاید هیچ وقت بوده باشه،
قانون گل طلایی و پنالتی میمونه.
بله، مجلس میتونه این کار رو انجام بده، مجلس میتونه علیه رئیس جمهور اعلام جرم بکنه حالا در موارد خاصی، و بحثای نظارتی خودش رو در موارد مختلفی که حالا میگم اشاره کردم مثلا سوال از وزیر، استیضاح و موارد این شکلی پیش ببره. به طور کل الان جایگاه مجلس اینه در نظام ما، اینه. و خب نماینده ها هم البته با در نظر گرفتن فیلتر شورای نگهبان که خود اون میتونه مسئله مهمی باشه، کاملا توسط مردم و با حالا سازوکارهای تعیین حد نصاب با توجه به حوزه های انتخابی مختلف انتخاب میشه.
یه توضیح میخواستم بدم قاطی صحبت های آقای طالبی، من مثل این دایرکتور معارف های گویای میام میگم این یعنی این، این یعنی این، این منظورمون اینه، واسه اینکه قشنگ شفاف بشه واسه مخاطبای عزیزمون. ما نظام های انتخاباتی داریم که میاد شرایط و حقوق و وظایف و تکالیف و چه برای انتخاب شده ها چه برای انتخاب کننده ها مشخص میکنه. نظام های ما معمولا چند هستن، یکی ما یک نظامی داریم چند مجلسیه که توی قسمت قبل هم فکر می‌کنم بهش اشاره کردیم، نظامی که قانون‌گذاری براش مبنی بر حالا تصمیمات بین دو تا مجلس پیش میره و نمونه‌هاش رو هم گفتیم، دو یا چند. حالا نظام دو مجلسمون چیه؟ نظامیه که دو تا مجلس قانون‌گذاری شورا و سنا دارن و راجع به اون صحبت میکنن. یک نظامی هم داریم، نظام یک مجلسی تک مجلسی هستش، یعنی اینکه قوه مقننه فقط شامل یک مجلس بشه، یعنی همین مجلس شورای اسلامی خودمون. اما بعضیا میان حالا برای بچهای نوجوانمون میگم، میان این مجلس ها رو با هم دیگه قاطی پاتی میکنن. ببینید وقتی یک طرح یا لایحه وارد مجلس میشه، مجلس رو تصویب میکنه، توسط شورای نگهبان ما نظارت میشه. شورای نگهبان چیه؟ یک گروهی هستن به منظور پاسداری از دو تا چیز، یکی اینکه آیا قانون ما، قانون اساسی ما، یعنی قانونی که اساس فعالیت‌های حقوقی ما رو داره مشخص می‌کنه، این طرف قانون اساسی. مجلس شورای نگهبان چیکار می‌کنه؟ میاد نگاه می‌کنه آیا این تصویبی که اتفاق افتاده در مجلس، حالا بعداً تفاوت لایحه و طرح‌ها اینها رو هم میگم، یک پیشنهادی توی مجلس بوده یا از طرف نماینده‌ها یا از طرف دولت قبول شده رفته شورای نگهبان، آیا این به لحاظ احکام اسلامی یک تو کشور ما و دو آیا به لحاظ مقام‌های نظارتی قانون اساسی درست هست یا نه، این رو ما اینطوری مشخص میکنیم. معمولا هم شورای هستن که دو تا دسته تشکیل میشن، یه عده فقیه هستن که از طرف خود مقام رهبری مشخص میشن، یه عده حقوقدان که از طرف یکی از سران سقوی یعنی قوه قضاییه مشخص میشن. یه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم داریم
که وقتی شورای نگهبان اون طرحیو که من گفتم داره نظارت میکنه رد بکنه، میاد وارد عمل میشه و کارو انجام میده. تو مواردی که میگیم مصوبه های مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان خلاف موازین مشخص شدن، این رو بهش میگیم که حالا بیای مجمع تشخیص مصلحت نظام راجعش نظر بده آیا این قابلیت اجرا داره یا نه، وقتی اصرار برش زیاد باشه. پس بنابراین لطفاً عزیزان من، مجلس شورای اسلامی رو با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبانی تو نظام های انتخاباتی با هم یه قاطی نکنین، نه با هم یه خیلی فرق میکنه.
باشه خانم مال.
انتخاب نماینده هاشون هم فرق میکنه.
بله بله، تعیین نماینده ها و اعضا هم فرق میکنه.
من به سوال شما جواب بدم در مورد بله بله. جرم که فرمودین، به طور کل در صلاحیت دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم رئیس جمهور.
بله.
اما این باید به اطلاع مجلس برسه. یعنی مجلس یک وظیفه داره طبق اصل 140 قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و یا معاونه رئیس جمهور باید با اطلاع مجلس شورای اسلامی باشه. یعنی مجلس اینجا وظیفه بررسی جرم رو نداره، این در صلاحیت دیوان عالی کشور و خب ذیل قوه قضایی است. اما بحث اعلام یا بحث اطلاعش اینجا مطرح هست و خب در مورد عزل رئیس جمهور هم حالا مراحل دیگه پیش میره. اما اینکه فرمودینم تا حالا اتفاق افتاده یا نه، خب طبیعتاً تنها رئیس جمهوری که برکنار شده و بهش رسیدگی شده بنی صدر بوده در همون اوایل انقلاب و خب بله، اصلا مسئله‌ای که برای بنی صدر به وجود اومد سر اختلافش با مجلس بود برای تعیین نخست وزیر و مجلس بررسی کفایت سیاسی بنی صدر رو به رأی گذاشت و تصویب کرد و این مقدمات رو فراهم کرد برای اینکه برکناری اتفاق بیفته.
بریم برگردیم با آقای موسوی صحبت میکنیم.
به طور کلی دو تا مسئولیت اصلی برای مجلس در نظر گرفته میشه، مسئولیت قانونگذاری و مسئولیت نظارت. مجلس بر اساس این دو مسئولیت میاد و ساختار خودش رو به مرحله اجرا میذاره و نماینده ها وارد میشن و هر کدوم مسئولیتی رو میپذیرن.
درسته؟
هر نماینده هم دو تا معاون اصلی انتخاب برای خودش میکنه که یکیشون معاون قانونگذاریه و یکیشون معاون نظارته و این دو نفرن که به مثابه بازوهای نمایندن برای اینکه اون حالا اون مسائل و اون مشکلاتی که به وجود میاد رو پایش کنن و در سطح قانونگذاری بیان و این رو حل کنن.
میشه راجع به تعداد و اینا هم حتی صحبت کرد؟ یعنی ما به طور عادی 270 تا کرسی مجلس داریم که از دهه 60 به این ور حالا این اجازه داده شده که با توجه به شرایط حوزه‌های انتخابی نهایتاً 20 نفر هی اضافه بشن.
در 290 تا میشه در انتخاب.
که در حال حاضر 290 نفر میتونن انتخاب بشن برای تصدی نمایندگی مجلس که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن در حوزه‌های انتخابای مختلف. یک تفاوت اینجا وجود داره و اونم مربوط به نماینده های اقلیت های دینیه. یعنی همونطور که توی قانون اساسی دین های مسیحیت، یهودیت و دین زرتشت به رسمیت شناخته شده، هر کدوم از این ادیان به طور مجزا پیروانشون میتونن یک نماینده در مجلس داشته باشن. 5 نفر از نماینده های اقلیت های دینی، یعنی نماینده یهودیان، نماینده مسیحیان، نماینده آشوری ها که حالا گروهی از مسیحی‌ها محسوب میشن، نماینده زرتشتی‌ها. اونها حالا یکم دیگه متفاوت میشن نسبت به بقیه. یعنی ما میتونیم هر انسان مسلمان ایرانی خب میتونه تو هر حوزه انتخابی رأی بده به هر نماینده‌ای که فکر میکنه، اما اقلیت‌های مذهبی فقط به نماینده‌های خودشون که اونم با سازوکار خودشون تعیین میشن و میان بالا میتونن رأی بدن.
یعنی شما الان میتونید مثلا برید مازندران به نماینده مازندران رأی بدین، لازم نیست حتما تو حوزه انتخابی خودتون رأی بدین، درست؟
الزامی وجود نداره و هیچ محدودیتی نیست. و یک نکته هم که بگم، برای اقلیت‌ها 300 هزار نفر اقلیت دینی در ایران 5 تا نماینده در مجلس دارن و این عدد خیلی عالیه.
خیلی ما یک سری از
یعنی تقریبا رضای 60 هزار نفر یک نماینده.
جزئی‌ترم اگر بخوام بگم، نماینده مسیحیان ارمنی جنوب که از حوزه انتخابیه اصفهان میتونن رأی بدن بهشون، نماینده مسیحیان ارمنی شمال که از حوزه تهران، نماینده زرتشتیان که از کل کشور، نماینده یهودیان یا کلیمیان که اونها هم باز از کل کشور، و نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی که اونها هم باز از کل کشور میتونن بهشون رأی بدن.
صحبت از نماینده ها شد، میخوان یه ذره به وظیفه نماینده ها بپردازیم. خب خانم فرهاد، میدونید که اصلا وقتی ما میگیم نماینده، به لحاظ تئوری چند تا چیزو در بر میگیره. منظور از نماینده در واقع هم وکیل سیاسی منه توی مجلس که از طرف من قرار قانون گذاری بکنه و وظیفه این تقنون رو از طرف من به جا بیاره. مرسیم طرق نماینده، یعنی کسی که از طرف یک حزب یا از طرف یک سری از مردم انتخاب شده، دوره نامزدی و کاندیدای خودش رو گذرونده، الان وارد مجلس شده. وظیفه هاشون چیه؟
قبل از اینکه بگین، چون ما یک برنامه دیگه هم قرار در این مورد صحبت کنیم، من فکر می‌کنم که هنوز سوالایی هست در مورد قبل از اینکه یک نماینده بخواد کارش رو شروع بکنه. مثلا شما الان به احزاب اشاره کردید. خب ما خیلی می‌شنویم توی انتخابات‌های کشورهای دیگه، مثلا میگن نماینده حزب فلان، نماینده حزب فلان. خب ما تو ایران اینو نداریم. یعنی ما توی ایران اینجوری نیستش که یک سری احزاب وجود داشته باشن و این احزاب الزام قانونی براشون وجود داشته باشه که یک نماینده معرفی کنن و مردم بتونن از بین اونها رأی بدن.
ابروهای آقای موسوی رفت بالا، چرا؟
اینطوری نیست که ما بگیم هیچ حزبی نداریم.
نه نه، نمیگم حزبی نداریم، میگم الزام قانونی برای احزاب وجود نداره که یک نماینده حتما معرفی بکنن، یک انتخابات مثلا در اون حزبی انجام بدن، چهار نفر بیان بالا، حالا مردم فقط بتونن به این چهار نفر رأی بدن.
این الزام توی کشورهای دیگه وجود داره؟
تو بعضی از کشورها وجود داره.
اصولا ذات احزاب تو ایران برونگراه، یعنی یک حزب مسائل داخلی خودش رو نمیاد افشا کنه یا مردم وارد اون فضا بشن، صرفا یک سری نماینده به عنوان خودش، حالا در قالب لیست انتخاباتی یا در جهت یک فرد معرفی میکنه و به این صورته که مردم از یک حزب تبعیت میکنن. حالا به طور خاص اگه بخوایم به واژه حزب اشاره کنیم، میتونیم به گروه سیاسی رو واژه بهتری بدونیم تا حزب. بله. ولی اینجوری هم نیست که بگیم هیچ جریان یا حزبی وجود نداره و همه مستقلن یا فراتر از جریانات افراد وارد انتخابات میشن. نه، شما وقتی که کاندیدا رو بیای بررسی کنی، متوجه میشی که تو یک سری از موارد با هم اشتراک نظر دارن و این اشتراک نظرها به مرور تبدیل به یک ائتلاف میشه. حالا در مجلس کمتر این اتفاق افتاده، ولی در انتخابات ریاست جمهوری ما این مسئله رو میبینیم که مثلا دو نفر با هم ائتلاف میکنن، بعد از اینکه انتخابات رو یکی از اون طرفین برد، یعنی با ائتلاف این دو نفر جامعه رأیشون میره بالاتر، چون یکی از این دو نفر رأی اون یکی رو هم میبره به نفع خودش، و بعد از اینکه حالا انتخابات رو بردن، یک جایگاه سیاسی برای اون یکی میاد لحاظ میکنه و این مسئله هم قانونی هم مشروعه.
من خیلی تأکید بکنم و تایید بکنم حرفش رو، حرف آقای موسوی رو، بله این هست. این طور نیستش که ما جریان‌های سیاسی نداشته باشیم، جریان‌های سیاسی هست و اتفاقا هم طبق حالا تجربه دوره‌های قبل نشون میده که معمولاً لیست انتخابی این جریان‌های سیاسی بزرگ رأی میاره.
بله.
ولی از نظر قوانین سازوکار انتخاب نماینده هیچ الزامی وجود نداره که مثلا من شهروندی که میخوام برم رأی بدم حتما برم به یکی از این لیستا رأی بدم. کاری ندارم که در واقعیت چه اتفاقی میفته، ما معمولا مردم لیستی رأی میدن و چقدر هم غلطه، اما الزامی وجود نداره. یعنی من مثلا فرض کنین که یک استاد
موسوی فکر کنم با اون غلطه مخالف بودم، ولی بهش نپردازین الان،
جای دیگه است بسش،
حالا میشه راجع به صحبت کرد. ببین مثلا الان یه استاد دانشگاهی تشخیص داده که میتونه نماینده مجلس خوبی باشه.
بله.
رفته تو یه حوزه انتخابیه ای ثبت نام کرده، صلاحیتش توسط شورای نگهبان تایید شده و از طرف وزارت کشور اسمش اعلام شده به عنوان نامزد انتخابات مجلس. خب این ممکنه که تو هیچ لیستی نباشه، حالا کاری نداریم گرایش سیاسیش چیه، اصلا ممکنه که عاشق و شیفته یک جریان سیاسی خاص هم باشه، ولی ممکنه از طرف هیچ کدوم از این جریان ها، از طرف تریبون رسانه هیچ کدوم از این جریان ها پرزنت نشه، معرفی نشه. من شهروند میتونم برم به اون رأی بدم، هیچ منعی برای من وجود نداره، ولی خب تو بعضی از کشورها اینطور نیست. یعنی تو بعضی از کشورها باید این گروه های سیاسی یک سری افراد رو انتخاب بکنن، حالا با هر ساز و کاری که خودشون دارن، و بعد ما در نهایت مثلا با 50 نفر آدم روبرویم یا مثلا با 4 نفر آدم روبرویم، حالا تعدادش مهم نیست، فقط به اونا میتونیم رأی بدیم. ولی الان نه، الان ما به هر کدوم از غیر از اون بحث اقلیت های مذهبی، به هر کدوم از این افرادی که تایید صلاحیت شدن و به عنوان نامزد انتخابات تعیین شدن میتونیم رأی بدیم.
چقدر موقع بررسی صلاحیت اون نامزد صلاحیت حرفه‌ای مد نظر قرار میگیره؟ یعنی ما آیا بررسی میکنیم که این آدم از نظر حرفه‌ای توانایی نماینده مجلس شدن داره یا نه؟
خب قطعاً این مواردی که ما میبینیم توی مصاحبه ها، توی هر دوره ای که برگزار میشه، ما شروع میکنیم حالا افراد داوطلب رو صرف میکنیم اسمشون و میان به ما مراجعه میکنن، میبینیم دیگه خیلی هستن شهروندهای عادی، میگن ما میخوایم نماینده حزب خودمون باشیم، مردم خودمون باشیم، و حالا امکان داره در طی اون صلاحیتایی که بررسی میشه اینا تایید صلاحیت نشن. خب این که قطعا خیلی مهمه، یعنی شما یه کارنامه مهم خصوصا تو زمینهای اجرایی و علمی داشته باشین که در واقع تو رقابت با بقیه نامزدهایی که دارن اعلام داوطلبی میکنن بتونی خودت رو بکشی بالا دیگه. یعنی ما از افراد کارآمد میخوایم استفاده بکنیم، نه کسی که فقط بیاد تازه یه سری چیزهایی هم که نمیدونسته توی اون روال یاد بگیره. بچه‌ها اشاره کردن به حزب‌ها. خب حزب‌های سیاسی تو کشور ما تاریخش خیلی مشخص نیست، یعنی از قدیم الایام اینطوریه که یه گروه همیشه بودن، یه گروه دیگه می‌خواستن طرف مقابل رو قانع بکنن که بخوان یه کار دیگه انجام بدن. ما کلا میتونیم بگیم که احزاب توی کشور ما به طور کلی دو دسته هستن، احزاب موافق فعال که شروع می‌کنن به کار کردن، یک سری از احزاب هم هستن که مخالفن و ما بهشون میگیم اپوزیسیون اگه اشتباه نکنم.
احزاب ذیل قانون اساسی شکل میگیرن و بیشتر میتونیم بگیم جریان سیاسی
در واقع. مثلا من میخواستم بهشون بگم گروه سیاسی، یعنی همون صحبتی درست که قبلش داشتیم، به خاطر اینکه یک چیز متعارف بین مردمه و امکان داره مردم اینو با اون اشتباه بگیرن، من خواستم که حتما به اشاره بشه. حالا اپوزیسیون یعنی چی؟ یعنی اینکه یک گروهی بخوان مخالفت بکنن با اون روندی که از طرف دولت به اجرا گذاشته شده و بخوان جدا باشن. فکر کنم تا همینجا فعلا کافی باشه تا اینکه بریم آقای موسوی مار بکشونه جلو، من بخوام دونه دونه توضیح مطلب بدم.
یه توضیح من راجع به حزب بدم و مسئله حزب تموم بشه. لحظان حزبی یک سری منافعی رو داره، یعنی نکات مثبتی توش هست و یک سری نکات منفی. حالا تو جلسه دیگه این مسئله دقیق‌تر میپردازیم، ولی خوبی رأی دادن حزبی اینه که شما میتونی یک سری از برنامه‌ریزی‌های بلند مدت رو با اونا پیش بری. یعنی مثلا یک حزبی میاد و یک وعده‌ای میده که ما بازسازی فلان شهر رو تا فلان جا میبریم جلو. خب این یه فرایند مثلا 6 ساله است. بعد یک نماینده یا یک شخصیتی انتخاب میشه که اون سیاست رو اجرایی کنه. شما بعد از اینکه دوره 4 ساله اون شخص تموم شد و حالا به هر دلیل اون شخص نخواست تو انتخابات بیاد یا جریان خودش رو از اون حزب جدا کرد، تفکراتش عوض شد، اینجا دیگه اگر به شخص متکی باشه عملاً اون برنامه‌ها ملغا میشه، که این تو کشور ما بوده متاسفانه. یک جریان درست پیش می‌رفته ولی
خوبه.
گروه بعدی که اومده رو کار کلاً یک پروژه دیگه ای آورده. ولی وقتی حزب محور باشه کار، شما میتونی یک سری از برنامه‌ریزی‌های بلند مدت رو از حزب طلب کنی. یعنی اون حزبه که داره سیستم رو اجرایی میکنه، نه اون شخص. اون شخص فقط یک نماینده است. و راجب بود منفی ماجرا هم اینه که چون اساس ارتباط شما با اون نماینده حزبه، اون نماینده به جای اینکه خودش رو در مقابل شما پاسخ خوب ببینه، در مقابل حزب پاسخ خوب میبینه و این مسئله میتونه باعث بروز یک سری از اختلافات بشه بین اون جامعه رأی و اون نماینده.
فکر میکنم خوبه که این بحث رو توی ماجرای احزاب و آسیب شناسی وعده های انتخاباتی ادامه بدیم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، شما میدان جمهوری رو میشنوید.
میدان جمهوری رو میشنویم و ادامه مباحثمون این بار با آقای طالبی.
در مورد بررسی شورای نگهبان و این بررسی صلاحیت تخصصی که فرمودین، اصولا اینطور نیست که ما بیایم حرفه افراد یا تخصص و دانش تخصصی افراد رو بررسی بکنیم.
یعنی فکر کنم ولی یه قانونی گذاشتن که باید کارشناسی ارشد باشه.
بله، ولی کاری ندارن که این کارشناسی ارشد تو چه حیطه‌ایه. یعنی مثلا فرض می‌کنیم، حالا فرض محال که ما یک مجلسی ممکنه داشته باشیم که همه پزشک باشن، همه نماینده‌ها پزشک باشن، یا همه مثلا کارشناس ارشد مدیریت داشته باشن، یا همه کارشناس ارشد کشاورزی داشته باشن. در کشورهایی که سازوکار دموکراتیک، یعنی پیشینه سازوکار دموکراتیک بیشتره و خب